دیدار کرد. آقای قالیباف در دیدار با آیات عظام، سبحانی، مکارم شیرازی، جوادی آملی و نوری همدانی گزارشی از عملکرد مجلس و مسائل روز کشور ارائه کرد. رئیس مجلس همچنین از بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور شهر قم بازدید کرد. بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور با ظرفیت 506 تخت در 12 طبقه و زمینی به مساحت 80 هزار متر مربع و با زیر بنایی حدود 65 هزار متر مربع در حال ساخت است. سازمان بیمه سلامت همه مطالبات داروخانه های سراسر کشور را تا پایان آذر پرداخت کرده است. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اعلام این مطلب افزود برای سهولت دسترسی بیماران، داروهای ویژند یا همان برند هم تحت پوشش طرح دارویار قرار می گیرند. آقای ناصحی:
خوشبختانه بعضی از برندها که در فاز اولیه وارد طرح دارویار نشده بودن، با هماهنگی که با سازمان غذا و دارو داشتیم اون اسامی رو هم گرفتیم که فکر میکنم تا پایان هفته اون برندها هم تحت پوشش و عرض دارو رو دریافت میکنن. یعنی شاید بعضی از بیماران مراجعه میکردن بر بعضی از برندها، مثلا یه سری برندها بود که نیامده بود در لیست ارسالی سازمان غذا دارو به بیمار، اونها دریافت شده و داریم اعمال میکنیم تو سامانا که همه برندهای موجود در کشور هم بتونن از عرض دارو استفاده.
کمبود دارو تا ماه آینده در کشور برطرف می شود. معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر می گوید با تولید شبانه روزی دارو در جمعیت هلال احمر 40% کمبودها در حوزه دارو جبران شده است و کمبودهای دیگر نیز تا ماه آینده برطرف می شود. دکتر نامدار افسود: جمعیت هلال احمر 37 داروخانه فعال در کشور دارد که بیشتر آنها داروهای بیماران خاص را توزیع می کند. معاون جمعیت هلال احمر همچنین گفت این جمعیت با هماهنگی وزارت بهداشت توانسته محموله‌های آنتی‌بیوتیک را از منابع معتبر وارد کشور کند و هر زمان که نیاز باشد باز هم این اقدام را برای رفع نیازهای مردم انجام می‌دهد. استفاده از فناوری لیزر و پلاسما در پوشش‌دهی و ساخت نگهدارنده های عروق قلبی. یک بانوی نخبه دانشگاه شهید بهشتی این نوع از تجهیزات پزشکی را ساخت که پیش از این جزو اقلام وارداتی بود.
برای رفع گرفتگی عروق قلب از استنت‌های قلبی استفاده میشه. محصولی که با بهره‌گیری از فناوری لیزر و پلاسما حالا توسط یک بانوی نخبه دانشگاه شهید بهشتی ساخته شده. آتوسا سادات عربانیان، استاد دانشگاه شهید بهشتی:
این استنت‌های قلبی معمولا وارد میشه به کشور. تو دنیا معمولا با استفاده از همین لیزرها میان ساخته استنت قلبی رو انجام میدن. ما میتونیم هم روی سطح ماده، هم روی داخل حجم ماده این ساختارهای مختلفی رو تو ابعاد میکرونی با یه دقت بالایی و خیلی تمیز ایجاد بکنیم.
فناوری لیزر فیبری فمتوثانیه علاوه بر پزشکی در حوزه‌های مختلف هم کاربرد داره. آتوسا سادات عربانیان، استاد دانشگاه شهید بهشتی:
4-5 تا شرکت هستن توی دنیا، شرکت‌های آمریکایی و اروپایی که این نوع لیزرها رو می‌سازن. این لیزر برای کاربردهای میکروماشین کاری و تصویربرداری‌های بیولوژیکی و کاربردهای پزشکی که می‌تونیم حالا انواعش رو ببینیم، هم تصویربرداری هم دستکاری سلولی، میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
بانوی نخبه علاوه بر ارائه تحقیقات گسترده و چاپ چند کتاب و مقاله در حوزه لیزر و پلاسما، برای ارتقای علمی یک شرکت دانش بنیان هم تأسیس کرده است. محبوبه دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطلاعیه‌ای از تکرار روز بدون فوتی کرونایی و شناسایی 60 بیمار جدید در شبانه روز گذشته خبر داد. مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 7,560,947 نفر رسید و تعداد جانباختگان این بیماری در عدد 144,677 نفر ماند. تا کنون 7,336,033 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند. همکنون 3 شهرستان در وضع نارنجی، 76 شهرستان در وضع زرد، 369 شهرستان در وضع آبی قرار دارند و هیچ شهرستانی در وضع قرمز نیست. آمادگی بیمارستان‌های کشور برای افزایش احتمالی کرونا جدید. معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخشنامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور بر ضرورت آمادگی ارائه خدمات درمانی برای افزایش احتمالی موارد کووید 19 در بیمارستان‌های کشور تاکید کرد. در این بخشنامه بر بررسی ظرفیت‌های موجود تشخیصی درمانی و تشکیل تیم مدیریت بحران بیمارستان‌ها، انجام اقدامات تشخیص درمانی مطابق با آخرین شیوه نامه درمانی کووید 19، نظارت بر تجویز منطقی آنتیبیوتیک ها و ارائه گزارش روزانه شامل آمار مراجعان سرپایی و بستری تاکید شده است. دانشگاه علوم پزشکی هوشمند نخستین رویداد ایبالتک را برگزار کرد. در این رویداد 18 شرکت نوآور محصولات خود را در حوزه‌های سلامت الکترونیک، دوراپزشکی، فناوری آموزشی با محوریت هوشمندسازی در نظام سلامت عرضه کردند.
حمید رضا دهقان، طراح نرم افزار نسخه نویسی الکترونیک:
مهمترین کاری که این نرم افزار به پزشک انجام میده این هست که جستجوی دارو را خیلی براشون هوشمندانه میکنه.
نرم افزاری که با هوش مصنوعی خطاهای پزشکان رو در انتخاب دارو کاهش میده.
کنترل میکنه که لیست دارو چگونه باشه و بعضی از دارو را اصلا اجازه انتخاب نمیده و نمیذاره که پزشک داروی اشتباه را انتخاب کنه.
نرم افزار هوشمندی که به تشخیص زود هنگام سرطان کمک میکنه. جوادزاده، طراح نرم افزار هوشمند تشخیص سرطان:
این نرم افزار قادر هست در عرض کمتر از یک دقیقه تصاویری که برای بیماران گرفته شده هست توسط دستگاه سیتی اسکن، این تصاویر رو تحلیل کنه و نتایج تحلیل رو به ما بده که آیا بیمار دچار سرطان ریه هست یا نیست.
و سامانه برای تفسیر آنلاین آزمایش های خون بدون نیاز به پزشک. مهدیس عزیزی، طراح سامانه هوشمند خدمات پزشکی تیکاته:
از هوش مصنوعی قراره کاری کنیم که عکس آزمایش رو توی سایت بارگذاری کنن. هوش مصنوعی اطلاعات رو وارد میکنه و نتیجه آزمایش، اینکه چه مدیریتی باید انجام بدن، پیش کدوم متخصص برن، چه کاری کنن، چه داروی مصرف کنن، بهشون منتقل میشه.
نمونه های از ظرفیت های داخلی در هوشمندسازی نظام سلامت که قراره کیفیت و سرعت خدمات بهداشتی و درمانی به مردم رو افزایش بده. عیسی رضایی، دبیر علمی رویداد ایبالتک:
در این رویداد 82 محصول شرکت کرده بودند در حیطه‌های دوراپزشکی، سلامت الکترونیک، فناوری آموزشی، گردشگری سلامت و اقتصاد سلامت که در فاز اول داوری از این 82 شرکت 18 شرکت انتخاب شدند که محصول خودشون رو نمایش بدن.
دستگاه شبیه‌ساز احیای قلبی و ریوی برای دانشجویان، تکنسین‌های اورژانس و هلال احمر: هادی ارجمند، طراح دستگاه شبیه‌ساز احیای قلبی ریوی:
فرآیند احیا رو آموزش بدیم، شخصی میکنه تمامی حرکات فراگیر رو تو عینک نشون میده، عمق فشار، محل فشار، ریتم فشار، تعداد فشار، میزان تنفس.
رویا رعیتی، نماینده شرکت طراح نرم افزار این لب:
برای اینکه ما به اون هدف پرونده الکترونیک سلامت برسیم، یک نرم افزاری رو طراحی کردیم. با مزیت اینکه نرم افزار ما روی گوشی قابل اجرا هستش، از طریق نرم افزار میتونیم به نتایج آزمایشات بیماران دسترسی داشته باشیم، نتایج تصویربرداری هاشون رو ببینیم و مشاوره های بین بخشی توی بیمارستان ها را انجام بدیم.
این محصولات قراره تا فردا داوری بشن.
فردا 5 محصول برگزیده در حوزه سلامت الکترونیک با محوریت هوشمندسازی معرفی میشن که میتونن تا سقف 800 میلیون تومان از تسهیلات صندوق فناوری های نوظهور استفاده کنند. سمیرا نیکویی، خبرگزاری صدا و سیما.
دوستان عزیز شنونده، به پایان این بخش از خبرها رسیدیم. اخبار رادیو سلامت هر روز ساعت 10، 16 و 22 پخش می شود. سپاس از همراهی شما. شب خوش و خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها. اینجا شبکه رادیویی سلامت و من احسان روح الله پور به همراه همکارانم با برنامه سپهر دانش تا 23 و 40 دقیقه همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. همکاران من در تحقیق سپهر دانش امشب تهیه کننده مرتضی میلانی، هماهنگی حمید فروزنده و صدابردار رضا شایانی. برنامه امشب ما هم به رسم همیشگی سپهر دانش بخش‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیده. صدگام تا رزیدنتی، کمکاش و سپهر گفت بخش هایی هستند که انشاءالله تا 23 و 40 دقیقه برای شما پخش خواهند شد. امشب هم طرح کیس و هم گفتگو رو خواهیم داشت. در طرح کیس همراه هستیم با جناب آقای دکتر اشکان سالاری پریودانتیست و در گفتگوی امشب همراه هستیم با جناب آقای دکتر خشایار سنجری متخصص دندانپزشکی کودکان و قرار هست در رابطه با درمان پارک در دندان‌های شیری با ایشون گفتگو بکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از اینکه کیس مطرح شد میتونید پاسخاتون رو از طریق شماره پیامکی 30102 برای ما ارسال کنید و اگر در حین گفتگوی بنده با جناب دکتر خشایار سنجری هم برای شما سوالی پیش اومد میتونید از طریق همین راه ارتباطی یعنی 30102 اون سوال رو برای ما مطرح بکنید. خب شنوندگان عزیز، به رسم همیشگی سپهر دانش برنامه رو با طرح کیس شروع خواهیم کرد. دعوت میکنم که طرح کیس امشب رو با هم دیگه بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. دکتر اشکان سالاری هستم، متخصص جراحی لثه و ایمپلنت از دانشگاه علوم پزشکی گیلان. یه سلامی هم عرض می‌کنم خدمت همه همکاران عزیزم، پزشکان، دندانپزشکان و همه افراد کادر درمان. امیدوارم هر جا که هستن سلامت باشن. در ارتباط با کیسی که قرار مطرح بکنم، آقای 35 ساله با شکایت قرمزی لثه و خونریزی از لثه طی غذا خوردن مراجعه کرده. در سابقه پزشکی ایشون هیچ بیماری سیستمیکی وجود نداره و داروی تحت نظر پزشک استفاده نمی‌کنه. در سابقه دندان پزشکی ایشون خیلی کم به دندان پزشکی مراجعه میکنه و از آخرین باری که مراجعه کرده 5 سال میگذره. در معاینه داخل دهانی بیمار به جز دندونهای عقل همه دندونها رو داره و اینکه جرمهای بالای لثه و زیر لثه در اکثر نواحی دهان مشهوده. در معاینه کلینیکی پاکتهای پریودونتال 4-5 میلیمتری در اطراف دندونهای پرمولر و مولر فک بالا و فک پایین دیده میشه و مارجن لثه 1 میلیمتر کرونایتر از دیگه دندون هستش. در معاینه رادیوگرافی تحلیل استخوان 3-4 میلیمتری دیده میشه. تشخیص بیماری این فرد چیست؟ گزینه اول پریودونتیت مزمن موضعی شدید، گزینه دوم پریودونتیت مزمن منتشر شدید، گزینه سوم پریودونتیت مزمن منتشر متوسط و گزینه چهارم پریودونتیت مزمن موضعی متوسط.
خب شنوندگان عزیز، یک بار دیگه کیس رو با هم دیگه مرور بکنیم. آقای 35 ساله با قرمزی لثه و خونریزی حین غذا خوردن، هیچ بیماری سیستمیکی ندارن، دارویی تحت نظر پزشک مصرف نمی‌کنن، خیلی کم به دندانپزشک مراجعه کردن و آخرین باری که به دندانپزشک مراجعه کردن در 5 سال گذشته بوده. به جز دندان‌های عقل همه دندان‌ها رو در محیط دهان دارن. جرم‌های زیاد بالای لثه و زیر لثه وجود داره. پاکت‌های با عمق 4 تا 5 میلی‌متر اطراف پرمولر و مولرهای بالا و پایین و مارجین لثه 1 میلی‌متر کرونالی تر از سی جی. تحلیل استخوان هم در رادیوگرافی 3 تا 4 میلی‌متر تشخیص داده شده. تشخیص شما برای این بیمار چگونه است؟ مورد اول پریودونتیت مزمن موضعی شدید، مورد دوم پریودونتیت مزمن منتشر شدید، مورد سوم پریودونتیت مزمن منتشر متوسط و مورد چهارم یا گزینه دال به عبارتی پریودونتیت مزمن موضعی متوسط. شما شنوندگان عزیز و همکاران ارجمند میتونید از طریق 30102 پاسخاتون رو برای ما ارسال بکنید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همونطور که عرض کردم قرار است که امشب در رابطه با درمان پالپ در دندان‌های شیری گفتگو داشته باشیم. راجع به این موضوعی مقدار اگر بخوایم بحث رو بازتر بکنیم به این نکته باید توجه داشته باشیم که دندان‌های شیری هم همچون دندان‌های دائمی همونطور که شما همکاران عزیز می‌دونین دارای پالپ هستن و این پالپ باید درمان بشه. طبق اون چیزی که در مقالات امروزی در رابطه با اون صحبت میشه، حفظ دندان‌های شیری در محیط دهان بسیار بسیار حائز اهمیت هست. امشب قرار است در رابطه با چند فاز صحبت بکنیم. فاز تشخیصی در رابطه با اینکه آیا این دندان اصلا نیاز به درمان پالپ دارد یا نه، در رابطه با فاز درمان که اون رو به دو بخش تقسیم میکنیم در حقیقت، درمان پالپ که قرار است در رابطه با پالپوتومی، پالپکتومی، دایرکت پالپ کپینگ و این دایرکت پالپ کپینگ هم صحبت بکنیم و در نهایت درمان قسمت تاجی رو قرار است که با جناب آقای دکتر سنجری گفتگو داشته باشیم که چه زمانی ما تاج رو ترمیم بکنیم، نوع ماده‌ای که برای ترمیم تاج استفاده می‌کنیم و اسکران ها یا همون روکش‌هایی که در دندانپزشکی کودکان استفاده میشه و موادی که جدیداً در دندانپزشکی کودکان کاربردهای فراوانی پیدا کرده مثل مواد سرامیکی زیرکونیا که می‌شود آیا از اونها استفاده کرد یا نه، با اینکه نیاز به فالوآپ همچون دندانپزشکی بزرگسال در دندانپزشکی اطفال دارید یا نه، و در نهایت اگر ما همه راه‌های درمانی رو رفتیم و دندان کشیدنی شد چه باید بکنیم. برای اینکه این گفتگو رو با ما همراه باشید و اگر سوالی برای شما پیش اومد میتونید از طریق 30102 سوالاتتون رو برای ما مطرح کنید. خب شنوندگان عزیز، بریم سراغ گفتگوی امشبمون. آقای تو سنجری سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
سلامت باشین، بسیار خوشحالم که صدای شما رو بار دیگر در سپهر دانش داریم. آقای دکتر
ارادتمند سلامت باشید، با افتخار منه که در خدمت شما باشم.
قربان شما، متشکرم. آقای دکتر اگر موافق باشین ما بحثمون رو با یه تقسیم بندی شروع بکنیم، این که زمانی که قرار است در رابطه با هر درمانی صحبت بکنیم که قرار است در رابطه با درمان پالپ دندان‌های شیری به طور خاص صحبت بکنیم، رو به فاز تشخیصی و فاز طرح درمان تقسیم بکنیم که در فاز تشخیص چه اتفاقاتی خواهد افتاد تا بعد بریم سراغ درمان، که حالا درمان اینجا به دو بخش ریشه و تاج عادتاً تقسیم خواهد شد. آقای دکتر تو فاز تشخیصی اولین سوالی که ممکنه که همکاران ذهنشون رو مشغول بکنه یا به عبارتی ما خودمون یه مقدار تعمدن ذهن همکاران رو مشغول بکنیم به این سوال، این که آیا علائمی که خود بیمار اظهار میکنه از دندان خودش، چون با توجه به فراخور سنی میگم، این چیف کامپلینتی که بیمار میده آیا برای ما مهمه در تشخیص ما؟
من تیکه آخر سوالتون متوجه نشدم، چی برای ما مهمه؟
این چیف کامپلینتی که بیمار ارائه میکنه آیا برای ما مهمه؟ این که تشخیصی برای چه تشخیصی برای بیمار بزنیم؟ آیا تو من احساس میکنم گوشی روی اسپیکر هست، اگر از حالت اسپیکر خارج کنی خیلی ممنون میشم.
بله 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 بله. الان صدا خوبه؟
بسیار عالی، متشکرم.
به حضور شما عرض بکنم که بحث شکایت اصلی بیمار برام خیلی اهمیت داره. اینکه بدونی مثلا به چه علتی مراجعه کرده و اون جملاتی که از دهان کودک و مادر و پدر کودک خارج میشه خیلی خیلی تعیین کننده است. مثال بزنم، کودکی مراجعه میکنه میگه درد داشتم، میگیم چه جوری، میگه شب موقع خواب، یا میپرسیم که چیزی خوردی بوده، میگه آره فلان چیز خوردم درد گرفته. قطعا این کلمات و این سوالاتی که ما هدایت میکنیم چیف کامپلینت بیمار رو خیلی خیلی کمک کننده است. پس وظیفه ما اینه که جمله اصلی رو از پدر، مادر و بچه بشنویم، بعد خودمون کانالیزش کنیم به سمتی که دوست داریم. یعنی چی؟ با یه کلمه درد ما قانع نمیشیم. خب چی میخوری درد میگیره؟ چه ساعتی از شبانه روز درد میگیره؟ چند بار تا حالا درد گرفته؟ همه این پرسش ها و این هیستوری گرفتن ها اون شکایت اصلی بیمار رو هدایت میکنه به سمتی که ما دوست داریم.
درست.
مثال میزنم، درد شب یک معنی داره. معنیش اینه که ما باید به سمت درمان اگریسیو بریم، پالپکتومی یا اکستراکشن. درد موقع غذا خوردن، نه درد خیلی بهتریه، برای ما معنی بدی نداره، میتونه معنی این دایرکت پالپ کپ یا پالپتراپی وایتال بی پی تی یا همون پالپوتومی های معروف خودمون رو بده. پس شکایت اصلی بیمار اصل هدایت درمانی ما خواهد بود.
درست. دکتر، تا ابتدای بحث هستیم، یه سری واژگان در حقیقت در این مبحث علمی استفاده میشه، مثل پالپوتومی، پالپکتومی، این دایرکت پالپ کپ و در حقیقت دایرکت پالپ کپ. اگه موافق هستین این واژگان رو یه بررسی بکنیم که اینها چه نوع درمانی رو قراره که به ما، یا در حقیقت چه خدمتی رو قراره به بیمار ما ارائه بکنیم. از پالپوتومی شروع بکنیم، چی هست و قراره چیکار بکنیم، چون ممکنه که در حین گفتگومون بارها از این واژگان استفاده بکنیم.
پالپوتومی به معنی قطع پالپ موجود در تاج یا بخش کرونال دندونه. یعنی ما با یه پالپ کاملا وایتال مواجهیم، یک بخش ملتهب داره، یک بخش سالم. بخش ملتهب تو قسمت تاجیه و ما تا مدخل کانال، تا مدخل اوریفیس کانال ها قشنگ پالپمون رو قطع میکنیم. ولی پالپ سالم و غیر ملتهب داخل کانال رو رها میکنیم و روش رو حالا یه ماده کپینگی میذاریم. حالا بر اساس کانسپت اون فرد درمانگر، یکی ممکنه MTA بذاره، یکی ممکنه سمسمنت بذاره، یکی ممکنه زونالین بذاره و الاخر.
درست.
پس اصل مفهوم پالپوتومی به معنی قطع پالپ تاجیست و دست نزدن به پالپ سالم داخله بشه.
داخله بشه.
یه پله از این پیشرفت میکنیم، پالپکتومی. یعنی قطع کامل پالپ، هر گونه پالپ موجود در بخش تاجی یا کرونال و بخش ریشه ای، هر گونه پالپی، یعنی چیزی دیگه باقی نخواهد ماند، چه در قسمت تاج چه در قسمت ریشه، بهش میگن پالپکتومی.
آیتور، ما یه دو واژه کنار هم دیگه ای هم داریم، در حقیقت این دایرکت پالپ کپینگ و دایرکت پالپ کپینگ. اینها چه تفاوتی با پالپوتومی و پالپکتومی دارن؟
دایرکت پالپ کپ و این دایرکت پالپ کپ اساسا تعلق داره به کاتگوری وایتال پالپ تراپی. من یه کاتگوری کلی بخوام بگم، کلا پالپ تراپی رو به دو دسته تقسیمش میکنم، وایتال پالپ تراپی، نان وایتال پالپ تراپی. وایتال پالپ تراپی شامل سه طرح درمانه: دایرکت پالپ کپ، این دایرکت پالپ کپ و پالپوتومی. از اون طرف یه واژه‌ای داریم اسم نان وایتال پالپوتومی، یعنی دندون کلا حیاتی نداره، کلا نکروزه، پالپی وجود نداره که حالا بخوایم پالپ تراپی وایتالش بکنیم. به اینا میگن نان وایتال پالپ تراپی که شامل درمان پالپکتومی میشه. این دو تا کاتگوری رو که از هم جدا کنیم، حالا راحت تر میتونیم وارد این دایرکت پالپ کپ و دایرکت پالپ کپ بشیم. پس ما با یه پالپ وایتال مواجهیم، دندان اساساً دچار مشکلات التهابی نیست، صرفاً سابقه یک درد خیلی گذرا رو گزارش میکنه که موقعی مثلا غذا جویدن چیزی بوده، هیچ گونه سابقه از درد خود به خود، درد شبانه کودک گزارش نمیکنه، هیچ گزارش بدی نداره، صرفاً درد جویدن یا نهایتاً یه حساسیت به سرمای زیر 10 ثانیه، 10-15 ثانیه تقریبا. این به ما این معنی رو میده ما با پالپ وایتال مواجهیم، وایتال غیر ملتهب.
درست.
پس میتونیم پالپ رو به حال خود اون زیر رها بکنیم، به شرط اینکه پوسیدگی ها رو برداریم. تا چه حدی، حالا با خودش واژگان و ترمینولوژی جدا داره، به جای اون پوسیدگی ها ماده کپینگ و سپس حالا ماده ترمیمی نهایی با سیل بالا اون رو بذاریم. اگر اکسپوز شده باشد میشود دایرکت پارت کپینگ، اگر اکسپوز نشده باشد میشود این دایرکت پارت کپینگ.
البته اگه موافق باشیم برگردیم به فاز تشخیصی خودمون، چون این ترمینولوژی امکان داشت که بارها در حین گفتگومون ازش نام برده بشه. خیلی خوب شد که اینجا یه مروریش داشتیم.
بله.
آیتور، ما اگر بخوایم در فاز تشخیصی از گرافی استفاده بکنیم، اولا که در کودکان، چون خیلی از همکاران ممکنه که مدت‌ها باشه کار برای دندانپزشکی کودکان را در واقع انجام نداده باشن یا دانشجوی دندانپزشکی باشن، اگر ما بخوایم گرافی تجویز بکنیم برای این بیماران، گرافی ارجح ما برای تشخیص اینکه آیا دندان درگیری پالپ دارد یا نه کدوم یک از انواع گرافی ها هست؟
گزینه اصلی و ارجح مود اساسا درمان متکی به پری اپیکال، یعنی با OPG پانورامیک نباید طرح درمان داد. طرح درمان دادن اتکا به OPG یا همون پانورامیک عواقب خیلی بدی داره. ما ممکنه ریشه رو به درستی تحلیلش رو تشخیص ندیم، انتهای افکتش رو متوجه نشیم، کجا قرار داره میزان عفونت رو و میزان تحلیل رو اصلا متوجه نشیم و یه دندانی که طرح درمانش پالپکتومی بوده رو پالپوتومی بکنیم، این سرنوشت اون دندان عوض میشه. در صورتی که پری اپیکال جزئیات تشخیصی بسیار خوبی در اختیار ما قرار میده. پری اپیکال اون باید حتما شامل انتهای اپکس باشه. پری اپیکال نصف نیمه به کار ما نمیاد یا با بایترین ما هیچ وقت نمیتونیم تشخیص درمانهای پالپیمون رو انجام بدیم. پس حتما برای هر دندانی که میخوایم پالپوتومی، پالپکتومی یا هر درمان وایتال یا نان وایتال پالپ تراپی رو انجام بدیم باید رادیوگرافی پری اپیکال داشته باشیم.
درسته. اگر یه پری اپیکال با ویژگی های ایدئال رادیولوژیکی خودش باشه برای ما کفایت خواهد.
دقیقاً.
تو خیلی از همکاران این سوال رو مطرح میکنن که آیا اون دندانی دائمی که در واقع جوانش زیر دندان شیری ما قرار داره، آیا اون هم مهمه در طرح درمان ما؟ اینکه چه تصمیمی برای دندان شیری روی اون قرار است بگیریم؟ آیا دندان دائمی زیر این هم تاثیرگذار هست؟
اثر بسیار مهمه. وقتی تقریبا بیش از 2/3 ریشه دندان زیری تشکیل شده باشه، دیگه دندان شیری ما خیلی ارزشش درمانی گذاری نداره. حالا بعضی عدد 2/3، بعضی عدد 3/4 ریشه دندان دائمی رو اشاره میکنن، ولی حالا ما هر کدوم رو دیگه خودتون به صلاح تشخیصی خودتون بود میتونید انجام بدید بر اساسش، ولی نرمش 2/3. بیش از 2/3 ریشه دندان دائمی وقتی تشکیل شده بود دیگه خیلی به فکر پالپو و پالپک و اینجور داستان ها نیستیم، چون عملا دندانی که بیش از 2/3 ریشهش تشکیل شده باشه میتونه دندون شیری رویش رو هل بده و تو چند ماه آینده اکسپوژر بشه و بیاد بیرون و دندون شیری روی رو بندازه. بله، پس قطعا دندون دائمی زیری خیلی موثره. و نقطه مقابل اون، سن شناسنامه کودک اصلا مهم نیست. یعنی خیلی ها میان میگن مثلا بچه 10 سالشه پس دندون دیش دیگه خیلی به درد نمیخوره، روش سرمایه گذاری نکنیم، در صورتی که بچه هست دندون دیش ریشه های سالم و اینتکتی داره، دندون 4 زیریش هم هنوز به حتی نصف ریشه هم نرسیده تشکیل ریشش، پس باید نگهش داریم. از اون طرف بچه ممکنه 6 سالش باشه 7 سالش باشه، دندون 4 زیری بیش از 2/3 ریشش تشکیل شده باشه و دیش دیگه عملا دمدمای آخرش باشه، پس سن شناسنامه رو میذاریم کنار، میچسبیم به میزان تحلیل ریشه دندون شیریمون و میزان تشکیل ریشه دندون دائمی.
درست. در واقع سن کودک در طرح درمان با توجه به اون گرافی که میگیم، یعنی سن عددی رو بذاریم کنار با بررسی که انجام میدیم، میتونه تاثیرگذار باشه.
سن تکاملی یا همون سن رادیوگرافیک بسیار برای ما اهمیت
داره. درست. آیتور، یه بحثی که مطرح میشه اینه که ما یک دندان شیری داریم که بله. دندان دائمی جایگزین رو در گرافی نمیبینیم طی بررسی که انجام میدیم.
بله.
آیا این دندان در طرح درمان ما مجاز به این هستیم که دندان شیری رو کاملا نگه داریم؟ چون یک تفکر اینجا شکل میگیره به این که آیا من این دندان شیری رو بکشم تا دندان‌های دائمی عقب‌تر از اون، یعنی دیستال‌تر از اون فضا رو پر بکنن، یا اینکه نه دندان رو حفظ بکنن بعدها از درمان‌های مثل ایمپلنت استفاده بکنن؟
این خیلی چالش برانگیزه این موضوع و بستر خیلی مناسبیه برای صحبت کردن. نکته اول، این قضیه خیلی در مورد دندان یه پایین پیش میاد، یعنی روتین ترین حالت اینه که 5 پایین میسینگ داره و ما با یه پایینی مواجهیم که نمیدونیم چی کارش کنیم. جوابش رو اینجوری میشه کاتگورایز کرد: اگر دندان